بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نقدهایی را که آقای پاسکال بر الهیات فلسفی و الهیات عقلی وارد کرده بودند بررسی کردیم. در حقیقت نقدهای ایشان متوجه برهانها و دلائلی بود که فیلسوفان و متکلمان دینی در باره وجود خداوند متعال اقامه کردند. آخرین نکته این بود که گفتیم ما با این سخن آقای پاسکال موافقیم که بر اساس تعقل فلسفی در باب خداشناسی نمیتوان اون ویژگی قدسی که برای یک جهانبینی لازم است تأمین کرد. برهانهای فلسفی می توانند از نظر معرفتی مبانی و پایه‌های استواری برای ایمان دینی و یا برای جهانبینی باشند، اما بعد قدسی یک جهان بینی که نقش تعیین کننده ای هم در ایجاد جاذبه و عشق و شور در انسان دارد، این از عهده روش فلسفی و یا تعقل فلسفی بر نمیاد. بحث کردیم که این مطلب را مرحوم استاد مطهری در کتاب جهانبینی توحیدی که دومین جلد از مجموعه جهانبینی مقدمه و جهانبینی اسلامی است به زیبایی بیان کردند و حاصل فرمایش ایشان این است که اگر ما سه نوع جهانبینی علمی و فلسفی و مذهبی یا دینی را با هم مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که جهانبینی علمی دارای دو نقص است، یکی از نظر قلمرو، زیرا جهانبینی علمی مبتنی بر معرفت تجربی است و حسی و به حوزه موجودات محسوس و یا طبیعی اختصاص دارد، لذا فراگیر نیست. و از طرفی چون مقدمات معرفت علمی و جهانبینی علمی از طریق آزمون و تجربه حاصل می شود، تغییر پذیرم هست. معمولا نظریه های علمی در معرض تحول و تغییر هست. پس این دو منقطع دو کاستی در جهانبینی علمی راه دارد: عدم ثابت و قطعی بودن و یکی هم فراگیر نبودن. بعد می فرماین این دو نقص در جهانبینی فلسفی نیست. جهانبینی فلسفی هم مبانیش قطعی، عقلی، منطقی هست و لذا از ویژگی ثبات برخوردار و هم گسترش همه هستی را فرا میگیرد، چون موضوع پژوهش فلسفی هستی شناسی است، موجود به ما و موجود. اما تنها نقصی که در جهان بینی فلسفی یافت می شود و نمی تواند یک مبنای ایدئال و از هر نظر مطلوب برای ایدئولوژی و مکتب باشد، همان ویژگی قداست و قدسیت که این دیگه در جهان بینی فلسفی یافت نمی شود، اما جهان بینی دینی یا جهان بینی مذهبی این را برخوردار. اگر مایل بودید که این بحث را ملاحظه بفرمایید، در کتاب جهان بینی توحیدی ایشان از همیشه از صفحه 8 جهان بینی علمی را توضیح دادند، بعد در صفحه 13 جهان بینی فلسفی را توضیح دادند و در صفحه 14 به بیان جهان بینی مذهبی یا دینی پرداختند. حالا یک قسمت از عبارت ایشون این است، می‌فرماید از مزایای جهان بینی مذهبی علاوه بر دو مزیت جهان بینی فلسفی، حالا اون دو مزیت چیست؟ ثبات و جاودانگی، عموم و شمول. جاودانگی و ثبات و شمول و فراگیری از ویژگی ها و مزایای جهان بینی فلسفی. بفهمن جهان بینی مذهبی علاوه بر این دو مزیت که جهان بینی علمی و جهان بینی فلسفی فاقد، جهان بینی فلسفی محض فاقد آن است، قداست بخشیدن به اصول جهان بینی است. و با توجه به این که یک ایدئولوژی ایمان می‌طلبد و جذب شدن ایمان به یک مکتب علاوه بر اعتقاد به جاودانگی و تغییر ناپذیری اصول که مخصوصاً جهان بینی علمی فاقد آن است، مستلزم حرمتی است در حد قداست. حالا با توجه به این روشن می شود که یک جهان بینی آنگاه تکیه‌گاه یک ایدئولوژی و پایه ایمان قرار می گیرد که رنگ و طبقه مذهبی داشته باشد. بعد می فهمد از مجموع بیانات گذشته نتیجه می شود که یک جهان بینی آنگاه می تواند تکیه‌گاه یک ایدئولوژی قرار گیرد که استحکام و وسعت تفکر فلسفی و قدس و حرمت اصول مذهبی را داشته باشد. بنابراین جهان بینی ناب و اصیل و ایدئال از نظر شهید مطهری جهان بینی مذهبی است. اما جهان بینی مذهبی دارای دو ویژگی جهان بینی فلسفی هم هست، منتها به اضافه که یعنی جنبه قداست را هم ایشون می‌فهمند که داره. خب این هم یک تکمله‌ای بود بر اون بحثی که راجع به نظر آقای پاسکال داشت. دور نسبت به چی؟ نه، بحث در این نیست که برای ورود یا بهره‌گیری از جهان بینی دینی چیکار باید کرد. مسلماً بایستی به اصول و مبانی عقلی روی آورد از نظر معرفت شناس، ولی آیا در همان حدی که عقل انسان را پیش می‌برد باید ایستاد؟ نه، گامی دیگر هم باید برداشت تا به یک جهان بینی تمام عیار انسان بتونه برسه. و این از خصوصیات استقامت فکر و جامع نگری و منطقی تفکر منطقی استاد مطهری است. معمولا وقتی مباحث را ایشان تحلیل میکنه جوانب مسئله را به خوبی در نظر دارند و روشن می کنند، یعنی حق مطالب را، فهم هر مطلب را در جای خودشان ادا می کنند. خب و اما می رسیم به بحث مطلب سوم. بنا شد ما چهار مطلب را در ارتباط با نظریه های آقای پاسکال بحث کنیم. یکی بحث معرفت شناختی بود، انجام شد. یکی برهانهای مربوط به وجود خدا بود یا الهیات عقلی و فلسفی، این هم بحث کردیم. حال ببینیم آیا آقای پاسکال در زمره ایمانگرایان است یا نه، این طرفدار ایمانگرایی یا همون فیدئیست. اصطلاحاً ایمانگرایی را تعبیر میکنن به، یا فیدئیست را تعبیر میکنن به ایمانگرایی یا اصالت ایمان، F.I. اگر میخواید کلمه اش را یاد داشت بفرمایید، فیدئیست F.I. D.E.I. S.M. فیدئیست، این را میگن ایمانگرایی یا اصالت ایمان. یک نکته ای را من مقدمتان عرض کنم، حالا که بالاخره بحث من به این مسئله منتهی شد، بحث ایمانگرایی یا اصالت ایمان که در جهان معاصر هم مطرحه، هم در جهان غرب، هم در دنیای اسلام. ایمانگرایی یا اصالت ایمان گاهی در مقابل معرفت یا معرفت خاص، یعنی معرفت عقلی قرار میگیره. این یک کاربرد ایمانگرایی است که آن را، که ایمان را در مقایسه با معرفت و بخصوص معرفت عقلانی مطرح میکنن، مقایسه میکنن. و یک وقت ایمانگرایی نقطه مقابل آیین و شریعت است، یعنی بایدها و نبایدهای وحیانی. میگویند که آیا ما شریعت گرا باشیم در دینداری یا ایمان گرا باشیم. این در بحث‌های جناب آقای شبستری خیلی به قوت مطرح شده و بعد باید به این هم بپردازیم. این دو مسئله است، یکی اصالت ایمان در نقطه مقابل خردگرایی یا معرفتگرایی، و یکی اصالت ایمان در نقطه مقابل شریعت، که یعنی کسی بیاید بگوید که آیا برای یک انسان مؤمن و دیندار فقه و بایدها و نبایدهای فقهی و شریعت از ارکان به شمار می رود یا نه، از ذاتیات و از ارکان دیانت است، یا صرفا ایمان کافی است، اصالت از آن ایمان است، اما شریعت یعنی بایدها و نبایدها جنبه عرضی، جنبه ثانوی، جنبه غیر اصیل پیدا می کنند. این هم یک مبحثی است دیگه، یعنی ما رویکردمان در دینداری رویکرد ایمان گرایانه باشد یا شریعت گرایانه یا هر دو، یعنی جمع بین هر دو را ببینیم، ایمان گرایی نقطه مقابل شریعت نباشه. اینم یک بحثه. اونی که الان بحث ما درباره اون هست داریم بررسی میکنیم، مسئله اوله که این در دنیای غرب هم مطرح شده، نمایندگانی داره، در جهان اسلام هم مثل نویسند. این یک کتاب نقدی بر قرائت انسان، قرائت رسمی از دین، هم نظریه رو برگزیده که ایشون هم ایمانگراست. فعلا ایمانگراست یعنی چی؟ نقطه مقابل معرفتگرایی یا عقلگرایی در حوزه دین و ایمان. این رو داریم فعلا بررسی میکنیم، و چون یکی از شخصیت هایی که نام برده بودن آقای پاسکال بود دیگه، نظر ایشان را هم، مبانی معرفت شناختی و مباحث ایشان را بحث کردیم دیگه، در حدی که حالا توانش بود و شرایطش بود. خب حالا اینا را بحث میکنیم. بله اینا که عرض میکنم، حالا این تر فقط یک اشاره کردم که این مبحث را هم باید بهش توجه داشته باشیم، مبحث مهم است. قبل از اینکه به این مبحث باز بپردازم، یک نکته ای هم میخواستم خدمت دوستان عرض کنم. در جمع برادران اگر کسانی هنوز موضوع تحقیقی ندارن یا دارن، علاقمندن که یک کاری هم انجام بدهن که به روز هم باشه، در حقیقت پاسخ به بعضی از شبهات هم باشه. اخیراً یک مقاله من در یک روزنامه مطالعه کردم که عنوانش همیشد که بررسی امامت یا امامت شناسی در پرتو نهضت حسینی است. این مقاله در بله روزنامه ها چاپ شده و عمدتاً حرفی که این مقاله داره سخنرانی بوده چاپ کردن، حرفش این استش که در تشیع کنونی، همین آیین تشیع که الان مطرحه و در حوزه های علمیه هم به عنوان یک مذهب رسمی شیعه مطرح است، این گرفتار غلو شده است. یعنی تشیعی است که به غلو گراییده منتها رسمی شده و گفتن که این از زمان شیخ مفید به این طرف، از قرن چهارم اینها به این طرف پیدا شده، قرن اول هجری، قرن دوم هجری، اون دوره های اول چه چیزی نبوده. بله، و یک صحبت های مطالبی هم اونجا آوردن. این جای یک تأمل داره، اگر دوستان کسانی مایل باشن و آمادگی داشته باشن که این را مطالعه کنن، انشاءالله نقدی بنویسید، ما جزو همون تحقیقات که بنا هست که ارائه بشه میپذیریم و انشاءالله مقاله خوبی باشه، میشه بعدم چاپ کرد در بعضی از آراجه هایی که ما دست رسیده. این هم یک من نظرم، البته خودم نباید چیزی الان به شما عرض بکنم چون شما باید تحقیق بکنید، ولی نظر بنده نقده، یعنی این حرف را این حرف اشتباهی میدانم. ممکن هست افکار یا اعمال قلو آمیز در جامعه شیعه امروز یافت شود، این یک بحثه، اما اینکه ما مثل شیخ مفید را که استاد مسلم کلام شیعه هست به عنوان یکی از افرادی که این تفکر را در حقیقت جا انداخته و مطرح کرده او را این جور نام ببریم، انصافا ناشی از ناآگاهی انسان از اندیشه ها و نظریه ها و تاریخ تحولات شیعه است. حالا باید این را شما تأمل کنید، مطالعه کنید. کتاب تصحیح الاعتقاد شیخ مفید را اگر کسی ببیند، تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد، که ایشان چه مطلبی را مطرح کرده و با قمیین که شیخ صدوق حامی آنها بود از آنها دفاع میکرد چه درگیری داره، در واقع نزاع بین جناب شیخ مفید و اون تفکری که در قم مطرح بوده و هر کس اون تفکر را رد میکرد میگفتن قالیه. توجه میفرمایید این چی هست؟ اون افکار و اندیشه ها چی بوده که هر کس که اونها را رد میکرد میگفتن شیعه قالی؟ در حوزه قم در اون زمان چه فکر و اندیشه و عقیده یا چه عقایدی مطرح بوده است که اونها را مثل شیخ مفید رد میکردن و قمیین اینها را قلو می دانستن و گفتن آدم های قالی این حرفا را می زنن. مثلا صحو النبی از اونهاست، مثلا صحو النبی از اونهاست، اونا می گفتن صحو النبی غلط هست، اینا می گفتن حالا که شما میگید غلطه پس قالی هستید دیگه، آدم قالی میگه صحو النبی غلط. این مثلا یه نمونه شه. یا می گفتن که امام نسبت به احکام دین علم لدنی ندارد، علم افاضی ندارد، مثل یک فقیه هست، یم کتفی قلبهی، یه چیزی در قلبش راه پیدا میکنه وارد میشه. اینا میگفتن این غلطه، امام حامل معرفت هایی است که پیامبر به او سپرده است. حالا لازم هم نیست بگویم امام خودش مستقیما از عالم غیب یک حقایقی را دریافت میکنه که حالا بحث مثلا وحی و الهام یا حرفا به وجود بیاد یا تحلیل. شیعه مدعی هستش که وعاء یا به اصطلاح نگهبان و حافظ علم پیغمبر امیرالمومنینه و این هم ما شیعه نقل نکردیم قرن چهارم پیدا بشه، در روایات کثیره خود اهل سنت، انا مدینة العلم و علی بابها، انا مدینة الحکمه و علی بابها، متوازافر هست، اگر متوازافر نگه متضافر. مقصود همه که بس این ها سالا اگر اینا آمدن گفتن که آقا این حرف غلطه که ما امام را در حد یک فقیه یک مجتهد شأنش را پایین بیاوریم که بله یه وقت فکر میکنه یه چیزی به زخدال و قلبش خطور میکنه یا نه این همیشه بله این را رد میکردن در بین قمیین چنین فکری شیخ مفید میگوید در بین مشایخ شما چنین فکری هم هست حالا آیا اگر کسی این را رد کرد میشود خالی؟ توجه میکنم این هاست اینا را باید مد نظر داشت خب حالا برحال این بحث خطابی بوده دیگه بحث خطابی بوده دیگه بحث عمیق استدلالی نبوده ولی خب لازم هست که دوستان اگر مالی بودی روش کار اینم راجع به این بود و اما بحث ایمانگرایی که گفتیم ترجمه کلمه تیدئیسم آیا پاسکال جزء ایمانگرایان بود یا نبود؟ ایمانگرایی را چند گونه تفسیر کردند. ایمانگرایی تفسیرهای مختلفی دارد. یک ایمانگرایی یعنی ناسازگاری عقل و ایمان. اگر یادتون باشه در جلسات قبل عرض کردیم که یک تفکری در جهان مسیحیت پیدا شده ترتولیان نمایندهش بود یاد کردیم اینا معتقد بودن که اصولا نسبت ما بین ایمان و عقل یا معرفتهای عقلی ناسازگاری است قابل جمع نیستن ایمانگرایی افراطی این ایمانگرایی افراطی است که اصلا ناسازگاری قائل از بین معرفت عقلی و ایمان آقای پاسکال به این معنا ایمانگرانی از سخنان ایشان به دست نمی آید که او ناسازگاری میان عقل و ایمان را قائل بوده است خب پس این نکته اول اگر ایمانگرایی به معنای ناسازگاری ایمان دینی و عقل و تعقل است نخیر پاسکال به این معنا ایمانگرایی است دو کاربرد دوم ایمانگرایی که رایج‌تر هم هست عبارت است از این که ایمان دینی را نباید بر پایه‌های معرفت عقلی استوار کرد به عبارت دیگر نارسایی عقل نسبت به ایمان و مبانی ایمانی نه ناسازگاری آموزه های دینی خرد ستیز نیستند اما خرد گریزند یعنی به این عبارت دیگر ایمانگرایی به این معنا ایمان مبتنی بر معرفت های عقلی و برهان های دلائل عقلی نیست و نباید باشد یعنی نباید شما بیایید ایمان را مبتنی کنید بر اونها نه اینه که با هم نمی سازند اون نمی رسه نارسایی داره این تفسیر را در این کتاب عقل و اعتقاد دینی که خب گهگاهی نام بردیم آشنا هستن دوستان چهار نفر نویسنده داره کتاب عقل و اعتقاد دینی عبارتش من یادداشت کردم اینجور گفتن ایمانگرایی دیدگاهی است که نظام‌های اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقلانی نمی‌داند. نظام‌های دینی، آموزه‌های دینی، عقاید دینی را موضوع این که ما بیایم با عقل ارزیابی بکنیم نمی‌داند. برای مثال اگر بگوییم که ما به وجود خداوند و عشق او نسبت به انسان‌ها ایمان داریم، ما ایمان داریم خدا هست و خدا به بندگان خودش محبت می‌ورزد. در واقع گفته این که ما این امر را مستقل از هر گونه قرینه و استدلالی پذیرفته ایم. اینجور نیست که ما بیاییم اول دلیل عقلی اقامه کنیم که خدایی وجود دارد و خدا محبت دارد بعد ایمان بیاوریم. نه خیر ما این را اراده کردیم و ایمان آوردیم بیم. و هر گونه کوششی را که برای اثبات یا انکار عشق خداوند نسبت به انسان صورت پذیرد مردود می‌دانیم نه ادله له را نه ادله علیه را، میگیم اینا جایی نداره، مجالی برای اینها نیست. این یک حقیقت جدای از تعقل، نه معارضها، فراتر برتر متعالی. این را اینا در تعریف ایمانگرایی صفحه 78 اگر خواستیم ملاحظه کنید، صفحه 78. باز در کتاب کلیات فلسفه، اونم دو نفر نویسنده داره، کلیات فلسفه به این صورت تعریف کردن ایمانگرایی را. ایمانگرایی یعنی این که شناسایی دینی ما، یعنی معرفت‌های دینی ما، مبتنی بر آگاهی عقلی یا طبیعی نیست و نبایستی هم باشد، بلکه فقط مبتنی بر ایمان است. معرفت‌های دینی ما منبعشون، سرچشمشون، تکیه‌گاهشون چی؟ ایمانه. سرچشمه اینها را نباید برگردونیم به عقل و استدلال‌های عقلی و تأملات عقلی. ببینید حالا فعلا داریم ملاحظه می‌فرمایید، من داریم به اصطلاح بیان می‌کنیم. به قول استاد آیت الله سبحانه می‌گفت ما نقالیم فعلا، بقال و نقال، که بقال نقل و انتقال میده، حالا نقال هنوز نیست. بله، معرفت دینی ورای، دقت کنید این تعبیرهای دقیق است، معرفت دینی ورای حدود استعداد عقلی و قوه فاهمه بشر است. همون گفتم خرد گریزه، فراتر برتره. بله، از این رو برای به دست آوردن شناسایی دینی نخست باید نخست به نومیدی به انجام آن به وسیله عقل اعتراف کرد. نه اول بگیم آقا پای استدلالیان که چوبین بود، اول این حرف رو بزنیم بعد بیم سراغ ایمان، بگیم ما چکار بکنیم، در بس در اختیار ایمان هستیم. سپس شناخت خداوند را از طریق ایمان جستجو کرد. این هم توضیحی که این آیان دادن صفحه 242. خب آیا بله آقای ریچارد هاپکین ترجمه سید جلال الدین مجتبری، انتشارات حکمت دیگه، معرفی کام. خب سوال، آیا پاسکال به این معنای از ایمانگرایی ایمانگراست؟ به نظرم همتون میگویید آری، پاسخ مثبته. بحثایی که این دو سه روز داشتیم نشون داد که آقای پاسکال دلائلی را که برای اثبات وجود خداوند اقامه می شود به عنوان یک دلائل یقین آور که تردید ناپذیر باشه قبول ندارد. پس شک معرفتی را ایشان به لحاظ عقل ها، به لحاظ این ادله عقلی ایشان روا می دانه. حالا یکی دو تا عبارت من باز یادداشت کردم، برای یادآوری میخوانم. ایشان میگوید بله سخن پاسکالان هر کاپلستون، البته آقای کاپلستون عبارتی از پاسکال نقل میکنه، بعد اینجور میگه، میگه سخن پاسکال به وضوح حاکی از این است که عقل طبیعی از اثبات وجود خداوند عاجز است و فقط ایمان است که میتواند ما را از این حقیقت مطمئن کند. صفحه 79 تاریخ فلسفه نگاه کنید آقای محسنی، بنویسید. درست، فرمایش از سوالی، فرمایش بسیار ارزشمندی سلا، انشاءالله در ادامه باز بحث کنم. حالا یادداشت کنید اینجا تاریخ فلسفه، نه فرمایید تاریخ فلسفه جلد 4 صفحه 203. باز یه عبارت دیگه این میگوید التزام به مبدأ وحی منشأ معرفت کلامی ماست، زیرا اسرار ایمان فوق قدرت عقل انسان است. ما فوق عقله. همون کتاب صفحه 202. خیلی، پس تا اینجا به معنای دوم ایشان می شود ایمانگرا. درست؟
سه، معنی سوم.
معنی سوم ایمانگرایی آن چیزی که جان هیچ گفت و قبلا نقل کردیم، یادتون هست؟ در اونجا سخن این بود که در باب ایمان نه تنها معرفت عقلی نیست، اصلا معرفتی یقین باشه هیچ یقینی نیست. یک خلأ معرفتی وجود داره، نه خلأ معرفتی عقلانی. ها تا حالا حرف این بود که آیا ایمان با عقل نمی سازه؟ نیه. آیا ایمان فراتر از عقل است؟ تن به تحلیل عقلی نمی دهد. دو، سه، آیا ایمان اصولا بر مبنای معرفت استوار نیست؟ حالا این معرفت ولو معرفت غیر عقلی باشه، شهودی باشه، به این معنا. هر بی که از جان هیچ نقل کرده این بود، میگفت اینا اراده گرا هستن. اراده گرا یعنی چی؟ اراده یعنی یک خلأ معرفتی داریم، اراده میاد تعیین میکنه، اعتماد میکنه. این اراده انسان است که انسان را به اعتماد، به انقیاد، به شور، به شیدایی سوق میده، ولی اون معرفتش معرفت 100%. درست؟ آیا پاسکال به این معنا ایمانگراست؟ نه، پاسخ منفیست. چرا؟ زیرا با توجه به همون بحثایی که عرض کردیم، اون مبحثی که معطل کردیم که روی معرفت شناسی پاسکال، که گفتیم که ایشان معتقد است به معرفتهای یقینی که شکاکان را پس میزنه، پیرهون و شکاکان دیگر را رد میکنه، به اینا معتقده. منتها معتقد است که این معرفتهای یقینی سرچشمهش عقل نیست. عقل هم به معنای استدلال. پس سرچشمهش چیز؟ دل. دل یعنی چی؟ دل یعنی چی؟ ادراک بی‌واسطه. گفت ما یک معرفتها داریم که این معرفتها معرفتهای یقینی است و اینها کار دل است. دل به معنایی که ایشون توضیح دادیم، دل نه فقط مسائل به صلاح احساس و این چیزا، دل یعنی هر معرفت بیواسطه. در مورد خداوند متعال این معرفت بیواسطه که دل هست چیست؟ بله، این همان ادراکی است که انسان در عمق وجود خود توأم با محبت، عشق و شیدایی نسبت به یک حقیقت دست می کنه. یعنی در حقیقت این حرف عارفان را اینجا تداعی می کنه. این سخن آقای پاسکال در مورد خداوند حرفی است که حرف با عارفان، یعنی حرف عارفان را تداعی می کنه برای ما. نهت می فرمایید. پس نیاز نیست که اراده خلأ معرفت را پر کنه. معرفت داریم، البته معرفتی است که معرفت عقلی استدلالی نیست، بدیهی است. حرف خوبی هم هست، یعنی حرف پاسکال حرف قیمتی است، حرف ارزشمندی است در نگاه عرفانی یا در فرهنگ ادعیه ما. ادعیه که از ائمه معصوم علیهم السلام داریم، ما این مطلب را کاملا در اوج داریم دیگه. اینجوری که امام حسین سلام الله علیه در همون دعای عرفه می فرمایند متا قبطه حتی تحتاج الى دلیل یدل علیه. همینه دیگه، غایب نبوده ای که حالا ما بخوایم بگردیم دلیل پیدا کنیم تا پیدا بکنیم شما را. متا قبطه، کی شما غایب بوده ای که احتیاج داشته باشی به یک دلیلی؟ در این بحث دلیل است. بله، یعنی آدم در درون خودش خداوند متعال را احساس میکنه، این ادراک را داره. فطرت، ما تعبیر فطرت داریم، به اصطلاح تعبیر قلب داریم. آیا میدانید دیگه در روایات ما قلب، معرفت قلبی داریم، معرفت فطری داریم، معرفت عقلی داریم و معرفت هایی که حس کمک میکنه. یک حدیث ناب خدمت شما امروز بخوانم، ادای حق و دینی کرده باشیم به
امام صادق سلام الله علیه و این هست که ما اگر میخواییم من عقیده خودم این هست وقتی میخواییم اهل بیت علیهم السلام را معرفی بکنیم یکی از بهترین شیوه ها در حوزه معرفت حرفهای دیگران را نقل کنیم مسئله را مطرح کنیم دیگران چه گفتن بعد میبینید یک حرفهای نسبتا خوبی پیدا میشه اون وقت میگه اون چه خوبان همه دارن تو تنها داریم در مکتب اهل بیت را میزنیم میبینی همه اونا اینجا یه جا جمع شده و این حدیث اینه خیلی زیبا حدیث بسیار جالب من سؤال زندیق الذي سأل ابا عبد الله علیه السلام عن مسائل کثیره قال یکی از سوالاشون بود زندیقی آمد خدمت امام صادق سوال کرد زنادقه جرأت داشتن پیش امام صادق بیان چون امام صادق تحملش بالا بود از سوال و بدعه منطقش نبود او اسأل سلومی قبل ان تفقدونی امیر المومنین فرمود منطق اهل بیت این بود ای کاش ما واقعا همین روش و مکتب را بتوانیم احیا بکنیم خردمندانه با حوصله در حوزه مباحث استدلالی اهل استدلال و اهل گفتگو باش. خب قال کیف یعبد الله الخلق ولم یروا مردم که خدا را ندیدن چطور خدا را عبادت میکنن چیزی را که آدم ندیده نمیدانه که اما این ندیدن این که چیز مجهولی قال رأته القلوب به نور ایمان و اثبتته العقول به یقظتها اثبات العیان و ابصرته الابصار به ما رأته من حسن ترکیب و احکام تألیف ثم الرسل و آیاتها و الکتب و محکماتها اقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤیته دیگه سنگ تمام هیچی دیگه بالاتر از این چی میخواید بگی شما بذارم چهار منشأ معرفت را بیان کرده عقل دل حس وحی از چهار معبر بشر با خدای متعال در ارتباط معرفتی است اول از دل شروع کرده چون ایشون سوال کرد که چطور ندیدم امام فرمود که با دل دیدم این میشه حالا ایمانگرایی به این معنا یعنی خداوند را انسان میتواند در متن در عمق جان خود شهود کند حالا این حرف پاسکال اینجا درست در میاد که میگه که نه اینکه ما معرفت نداریم اونی که جان هیچ میگفت که همه چیز ما معرفت نداریم مرددیم شک توشه یادتون هست که بحثی داشتیم آیه شبستری هم میگفتش که ممکنه آدم ایمان داشته باشه شک هم داشته باشه ما گفتیم نمیشه پاسکال اهل شک نیست اهل یقینه اینه من روش تأکید باز اصرار دارم میکنم که دقت داشته باشه من دارم میگوید یقین سرچشمش تعقل نیست از اینجا درسته؟ این یک بعد امام میفرموید اثبتته العقول اینجا امام پاسکال را تخته میکنه ولی آقا ائمه میزان هم دیگه اطرت میزانه امام صادق سلام الله علیه میزانه پاسکال این حرفش درسته میگه اهلا و سهلا اینجا حرفش نمیخونه با این معیار ایشون عقل را رد کرد امام صادق میخوام نخیر آقا عقل هم کار خودشو میکنه مثلا عقل هوشیار دو عقل داریم عقل خوابیده عقل هوشیار و اثبتته العقول به یقظتها عقل و اندیشه هایی که بیدار باشن اگر عقل و اندیشه خموده و خواب باشن نه نمیتونه نمیفهمه اثبات العیان اثبات کردن نه اثبات ذهنی ایدالیسم مثل اون بنده خدا آقای خدمت عرض بکنم که بارکلی و اینها بخیر اثبات العیان عین گرایی حقیقت داره در متن واقعیت اینم شد عقل بعد میام سراغ حس و ابصرته الابصار بما رأته من حسن ترکیب و احکام تألیف البته حس در حد مقدمه سازیه دیگه بعد دوباره عقل میاد از این استفاده میکنه ثم الرسل و آیات ها پیامبران آمدن و نشانه های ویژه آوردن. ول کتاب ول کتب و محکماتها، کتب آسمانی و آیات محکم کتاب های آسمانی، این شد چهار تا. یه نقدی به علما میزن آقا ابن شریف جناب آقای مصباح نجات. امام صادق علیه السلام یک نقدی به علمای رسمی که فقط به عقلشان می نگرن، به دل اهل دل نیستن، این هم حرف است ها، به اونا نقد میکنه. میگه بله اقتصرت العلماء علی ما رأت من عظمته، عظمت خدا را با چشم عقلشان مشاهده کردن دون رؤیته، اما اهل دل اینو نقد میکنه. این بندی خدا نگرفت به اصطلاح به تعبیر ما دویداریش نیفتاد، زندگی بود دیگه، حسگرا بود، جا نیفتاد این فرمایش امام که میبینن با دل میبینن. دوباره برگشت گفت آقا الیس هو قادر بله ان یظهر لهم ان یظهر لهم حتی یراوه فیعرفونه فیعبد علی یقین. آمه خدا نمیتونه، حالا اینایی که شما گفتید سر جای خودش، آمه خدا نمیتواند خودشو بیاد همچرا بیتردن نشان بده مردم او را ببینن، خیالشون جمع بشه او را عبادت کنن. چه جوابی امام صادق علیه السلام فرمود؟ یک کلمه فرمود قال لیس للمحال جواب. میگه دیگه جواب تو را نمیدن، میگه این محال، حرف حسابی بگو جواب کنید، حرف ناحسابی دیگه جواب نداره، سکوته. تعجب فهمید؟ هیچ حرف محاله. بارک الله. یعنی در واقع میشه تناقض. خدای متعالی و منزه بشود خدای مجسم، این میشه امر محال، امر جمع نبیدنی، این دیگه جواب نداره. بعد این منطق ائمه اطهار اینجور است. حالا که داره با این زندیق صحبت میکنه قاطعانه و برهانی میگه آه این سوال هر بساگه دیگه سوال محاله، دیگه جواب نداره. این بنده خدا نیست که امام فرمود یک راه معرفت وحی است؟ الکلام یه جرور کلام گو آقا من اینه است بسته انبیاء و رسولم، از کجا هستم؟ میگه انبیاء داریم، انبیاء باید باشن. امام در جواب دیگه بحث ادامه داره. این را یادتون باشه احتجاج، من فعلا از روی احتجاج کندم خدمت شما، جلد دوم صفحه 337 قطعا کافی و توحید صدوق و رسول کافی اینا داره، احتجاج از اینجاها نرم میکنه. 337 جلد دوم احتجاجی که بنده دارم چاپ نشر المرتضا چاپ مشهد مقدسه، این کتاب که من بنده دارم. خب این هم راجع به این بحث ایمانگرایی. یه نکته دیگر کوتاه بگم از که دیگه وقت به پایان رسید. این چه تا معنای ایمانگرایی؟ تعارض ایمان با عقل، نارسایی عقل در حوزه ایمان، و سوم هم این که بگوییم اصولا فقدان معرفت، خلأ معرفت در ایمان. خب گفتیم که پاسکال معتقد به این معنا نیست، ایشان معتقده که ما خدا را با دل میفهمیم. بله این را یه عبارت از ایشون یادداشت کردم، میگوید دل است که خداوند را ادراک یا احساس میکند نه عقل. میگوید بله قلب و نه عقل در مورد خداوند آگاهی دارد، این بحثی نست آگاه است، آگاهی دارد. و ایمان یعنی این که خدا را میتوان از طریق شهود قلبی شناخت نه از طریق عقل. نکته پایانی این است که ایمانگرایی، البته گرچه این اصطلاح خیلی رایج نیست ولی قابل توجهه که بگوییم عقل در حوزه خداشناسی، حالا چه رسا هست چی نیست، فارغ از این، در رابطه با وجود خداوند که اساس دینه، عقل حالا چه کفایت میکنه چه نمیکنه، در حوزه سعادتمندی و رستگاری و نجات انسانی عقل کافی نیست. به این معنا نارسایی عقل در نشان دادن راه نجات و صلاح و رستگاری انسان، این نیاز به ایمان، نیاز به وحی. اینم در حرفای آقای پاسکال هست، قبلا هم عرض کردیم ایشان خلع را قائله و این حرف هم حرف درست است، ما هم قبول داریم. جانم حالا شرط لازم واقعیت را ایشون میگوید انسان اینجوره، انسان حالا ایشان میگوید هم در اثبات خدا نارساست ما اونو قبول نداریم، هم در نشان دادن راه کامل برای سعادت هم نارساست استدلال میکنه، ما این را قبول داریم. چه کسانی با این مخالفن یا مخالفت کردن با ایمانگرایی به این معنا؟ کدوم؟ آفرین، عقل گرایی افراطی که در عصر جدید، مخصوصا در عصر جدید در غرب به وجود آمد، که اصطلاحا بهش میگوین الهیات دئیسم. اینا خاطرتون باشه، بله؟ نه تئیسم، اون آتئیسم ببخشید، تئیسم داریم یعنی خداپرستی، آتئیسم یعنی الهات، دئیسم دئیسم یعنی خدا را قبول داریم وحی را قبول نداریم. اصطلاحا میگن شریعت عقل به جای شریعت وحی. این یک نوع خردگرایی است در عصر جدید پیدا شده و قبلا تو بحثایی که ما سالهای قبل داشتیم خدمتتون عرض کردیم، فقط مدرکش رو میگم که دوستانی که خواستم مراجعه کنن، کتاب علم و دین این قسمت را بحث خوبی داره، ایشان خیلی خوب بیان کرده، کتاب علم و دین آقای یان باربور صفحه 74 الی 77. این هم در رابطه با بحث ایمان گرایی. یک مطلب دیگه ما داریم انشاءالله جلسه بعد اونها هم بررسی خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.